ابزار قدرت دستشون رو میگیره، میتونن اداره کنن. اصطلاحی که جلسه گذشته اشاره کردم در سریال 24 چی بود؟ سیاست، فن دستیابی به قدرت و حفظ آن به هر قیمت. تکرار میکنم، پولیتیکس یا سیاست یعنی این. کسی علوم سیاسی میخونه میخواد اینو بفهمه که فن دستیابی به قدرت و چگونگی حفظ آن به هر قیمت. استاد علم سیاست اینجا تیبگه. تیبگ انقدر راحت میره خودش رو تو هر گروهی وارد میکنه، تو هر گروهی رخنه میکنه، خودش رو تثبیت میکنه، تا اینجا که توی جایی مثل زندان سونا که بهتره بگیم همون گوانتاناموس کار رو دست میگیره و اختیار همه رو به دست خودش میگیره. البته این سری دو و سه بسیار ضعیف ساخته شده، همونطوری که منتقدین هم اشاره کردن، همه نوشتن. در سری چهارم بالاخره جیمز وستلر فراری داده شد توسط مایکل و جنرال که بزرگ همون کمپانی هست اصرارش بر اینه که هر طوری شده اینا برگردن تو خاک آمریکا و اون اطلاعات رو پیدا کنن. اون اطلاعات اصل نیتیست که اینها دنبال میکردن باید میومدن. اینجا فرار میکنن از پاناما و از اون زندان سونا، وارد خاک آمریکا میشن، میان توی آمریکا. مایکل اینجا حقیقت رو پیدا میکنه. سیزن چهار عنوانش اینه که هدف نابودی سیلا. همونطوری که در سریال ایلیس دیدید 7-8 نفر 12 نفر 10 نفر دور هم جمع میشدن، یکی کلیدهایی داشتن، گروهی بودن که جهان رو اداره میکردن، 6 تا کارت وجود داره که این 6 تا کارت دست 6 نفره. اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن سیلا رو میسازن. سیلا مثل قطعات و پازله، وقتی ساخته شد کنار هم قرار گرفت، این 6 تا آدم مختلف کنار هم قرار گرفتن، کمپانی رو شکل میدن و چارچوب و عناصر کمپانی زیر نظر همون جنرالن. اطلاعاتی که رو اون کیت دست اینها موجوده، این اطلاعات پایه برای انرژی جهانه و انرژی و حیات و بقای آمریکا به اون بستگی داره. اینجاست که باید مایکل جیمز به اصطلاح وستلر رو بیاره تو خاک آمریکا که این اطلاعات پیدا بشه. چرا؟ چون فکر میکنه این اطلاعات گم شده. اینجاست که مایکل متوجه میشه مادرش نمرده، مادرش زنده است. مادرش یعنی کریستینا کسیست که به همراه پدر همین مایکل جفتشون عضو کمپانی بودن، یعنی عضو اون حزب یا عضو اون سیستم امنیتی بودن. پدرش کشته میشه توسط همین مأمورین امنیتی، مادرش این اطلاعات رو میدزده، اطلاعات سیلا رو تو چنگ خودش میگیره و هدفش نابودی این جنرال و اون مجموعه است. مادرش و اون جنرال در انتهای فیلم کشته میشن. مادرش که کشته میشه، جنرال هم به صندلی الکتریکی سپرده میشه و اعدام میشه. اونی که اتفاق میفته اینه که معلوم میشه اصلا لینکلن برادر این نبوده، یعنی لینکلنی که این از روز اول رفت دنبال این که نجاتش بده، از زندان بیارش بیرون، اصلا برادرش نبوده. مادرش اعتراف میکنه که این رو پدرت همینجوری بچه کودنی بود آورد و اینجا بزرگش کرد. بالاخره مایکل این اطلاعات رو پیدا میکنه. قبل از اینکه مأمور هاملند سکیوریتی، وزارت امنیت داخلی، دستش به اینها برسه که این قسمت رو اون باید میومد دنبال میکرد و پیگیری میکرد، مأمور CIA یعنی کلرمن اون اطلاعات در اختیارش قرار میگیره. خب مایکل میمیره در انتها و ما 4 سال بعد رو میبینیم که سارا با مایکل ازدواج کرده بوده و حالا بچه داره و افرادی که زنده موندن آمدن بالای سر قبرش. تأکید روی مسئله خانواده بسیار مهمه. و در انتها هم دو نکته حساس روشن میشه. اولا کلرمن مأمور CIA تبدیل میشه به یک سناتور در خاک آمریکا و موفق میشه در واقع به عنوان یک سناتور کشور رو در واقع کار قدرت رو دست بگیره. نکته دومی که مهم هست اینه که اطلاعات اون سیلا، اطلاعات اون 6 تا کارتی که کنار هم جمع میشد به عنوان قطعات پازل و اون کیت رو شکل میداد و مسائل اطلاعات و انرژی رو رقم میزد، میفته دست کلرمن مأمور CIA. یعنی نتیجه دوباره حکومت، نتیجه دوباره خود CIA، منشأ قدرت، نتیجه دوباره اینکه اونی که از اول همه بازی‌ها رو شروع کرد انتهای قضیه هم برنده مسئله است. جایی که یکی از خانم‌های اینا میرسه به همین آدمی که الان دیگه تبدیل شده به یک سناتور، آب دهن میندازه توی صورتش و اجازه هم نمیده البته این به مأمورین که به اون خانم در واقع باش برخورد کنن. اما کسی که به سادگی در سیزن یک آدم میکشت و موانع رو برمیداشت، در انتها میشه سناتور، در انتها کسی است که اون اطلاعات اصلی دستش رو میگیره. این فیلم 7-8 نکته اصلی و اساسی داره، 10 نکته اصلی و اساسی داره که من برمیشمارم که اینا نکات اصلی و مؤلفه‌های استراتژیک فیلم هستن. تصویری که از قدرت و بقای تمدن تو این فیلم تو ذهن شما میشینه ایناست. اولیش اداره آمریکا و جهان توسط کمپانیه. این که یه کمپانی همونطوری که توی ایلیس شما تحت عنوان اتحادیه میشناختید، در واقع این هم سیستمی است که اداره میکنه. این اولین تصویری است که تو ذهن میشینه که فکر میکنه اگر این مقررات زندان رو حذف کنه، این رو جدا کنه، اون گروه عدالت فکر میکنن اگر به قانون پناه ببرن میتونن این فرد زندانی رو از اعدام نجات بدن. بعد میبینن اگه به خانم رئیس جمهور بگن، شخص رئیس جمهور نجاتش میبینن که اصلا خود اونم قدرتی نیست، باید از کشور فرار کنن. بعد دوباره میبینن همون قدرت اینا رو از زندان سنا تو پاناما برمیگردونه تو خاک آمریکا. تمام اینها نشون میده که اداره جهان توسط کمپانی هاست و این اولین تصویری است که ناخودآگاه در ذهن میشینه، ایمیج اصلی. ایمیج دوم سیطره نهادهای امنیتی و در واقع حکومت امنیت پای است. باز مشابه پیامی است که فیلم 24 میده. اینه که خط قرمز اینجا امنیتی است که چارچوب‌های حکومتی تعریف میکنن و هر چیزی از اون عدول کنه باهاش برخورد میکنن. عدالت اینجا فدای امنیت میشه. این نکته خیلی مهمه. عدالت تابعی است از امنیت، نه اینکه امنیت تابعی از عدالت باشه. برای اینکه برای شما مشخص بشه معنی این چیه، وقتی ما صحبت از جمهوری اسلامی میکنیم، یک نگاه دینی، نگاهی که به اسلام هست، کسی مثل تئوریسین این حکومت یعنی مرحوم مطهری میگه که اسلام رو به عدالت بشناسید، نه عدالت رو به اسلام. این خیلی نکته مهمیه. ما میگیم آقا عدالت چیه؟ میگیم بریم تو اسلام ببینیم عدالت چیه. اون میگه که اگر خواستید ببینید یه چیزی اسلامی هست یا نه، ببینید به عدالت نزدیک یا نه، عدالت رو بشناسید. خب عدالت از دید علی علیه السلام یعنی که هر چی سر جای خودش، که قبول کنید هر چی سر جای خودش یعنی عدالت. خب اگر ما پذیرفتیم که امنیت اصل باشه نه عدالت، جامعه امنیت محور، اسمشو بذاره جامعه مارکسیستی، جامعه لیبرالیستی، جامعه اومانیستی، جامعه اسلامی، جامعه فاشیستی، هر چیزی بگید، معیار امنیت رو کی تعریف میکنه؟ امنیت کی؟ امنیت چی؟ مثلا امنیت سرمایه، امنیت ثروتمندان، امنیت کارتل ها و تراست ها، امنیت کی؟ امنیت مردم یا امنیت کسی دیگه؟ تو 24 دیدید مثلا میگه که از معاون NSA میپرسه رئیس جمهور آمریکا چند نفر تو این بمب اتمی که میخواد تو لس آنجلس منفجر بشه کشته میشن، میگه 1.2 میلیون نفر، 1.2 میلیون نفر. بعد کم فکر میکنه خب چاره نیست دیگه، سریع دستور میدن که مشخص کنن این تروریسته کجا این بمب رو گذاشته. لذا شکنجه موضوعیت پیدا میکنه، اون چاقو رو میذاره زیر چشم اون فرد تروریست که زود باش بگو که اون بمب کجاست. مخاطب میپذیره. در آوردن چشم یک نفر بهتر از اینه که 1.2 میلیون نفر کشته بشن. توجیه میشه مقوله‌ای به نام شکنجه. حالا اینجا ما میگیم چی؟ میگیم که امنیت کی یا امنیت چی؟ پس وقتی عدالت تابعی از امنیت قرار گرفت فاجعه میشه. حتی اگر اسلام تابعی از عدالت در واقع قرار بگیره است که ما قبول میکنیم، اما اینجا برعکسه، اینجا عدالت تابع امنیته. پس سیطره نهادهای امنیتی، این رو دوستان خیلی جدی بگیرن. چرا علوم سیاسی غربی ها تو کشور ما جواب نمیده؟ چرا کسی که دکترای علوم سیاسی میگیرن تو ایران نمیتونن نیازهای جامعه خودشون رو مرتفع کنن؟ چون این مدل به علم سیاست نگاهش امنیت پای است. چرا علوم اجتماعی و جامعه شناسی غربی، مدیریت و منیجمنت، اقتصاد و اکانومی و رشته های از این دست تو ایران جواب نمیده؟ دلیلش اینه که اینا از حکومت‌ها و تئوری‌های امنیت پایه بیرون اومدن. درسته ما هم مثل اونا مهمترین شورای عالی که تو کشورمون داریم شورای عالی امنیت ملیه، شاید ما هم باید بازنگری کنیم. این در واقع معیار و اساس و ارکان امنیت بودن، به شرطی که امنیت بیاد مثلا فوق همه تصورات ما قرار بگیره، اینجوری نباید ما نگاه کنیم. اگر امنیت مبنا بود، یه کسی مثل حسین علیه السلام امنیت خودش و خانوادهش رو به خطر مینداخت. یه چیزی بالاتر از امنیت مهمه، وجود داره. اون حقیقت بود. یعنی شما ببینید حسین می‌فرماد که اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمی‌ماند، ای شمشیرها مرا دریابید. اونجا حسین بالاتر از امنیت خودش و خانواده‌اش، یه مقوله یه حقیقتی وجود داره، اون حقیقت رو حفظ میکنه. اما اگر ما اومدیم مبنا رو گرفتیم امنیت، طبیعتا نباید حسین میرفت شهید میشد. اگه میگرفتیم امنیت، علی نباید توی مسجد میمون تا توسط ابن ملجم ترور بشه. ببینید اگر عدل یعنی این که هرچی سر جای خودش، اینجا این انگاره غلطیست. ما خیلی جاها نباید امنیت رو مبنا قرار بدیم، بسیاری از جاها بایستی عدالت رو باید مبنا قرار بدیم و این اینجا کاملا برجسته میشه. سومین نکته ای که مطرح، سیطره مسل افلاطونی در کاراکتر مایکل اسکوفیلده. تنها قهرمان فیلم و تنها شخصیت برجسته فیلم همون مایکل اسکوفیلده. این فیلم به شدت ضد قهرمانه و بی قهرمانه و وجوه دیونیزوسیش نسبت به وجوه آپولونیش در واقع برجسته تره. توی لاست هم تقریبا همینه. پس مسل افلاطونی ذات فلسفیه، به خصوص سیزن یک. در مؤلفه چهارم سیطره داروینیزم اجتماعی سیاسیه. ببینید تنازع بقا توی این فیلم، همه همدیگر رو میکشن، همه هدف وسیله رو براشون توجیه میکنه، هر کاری میکنن تا باقی بمونن، زنده بمونن، بگریزن، باشن، نباشن، مردم در نسبت با هم، افراد توی زندان در نسبت با هم. زندان نمونه کوچیک و مینیاتوری جامعه بیرونه، اساره جامعه‌ای که نتونسته حق و عدل و نظم رو محقق کنه میشه زندان. هر وقت خواستید ببینید یک جامعه چه جور جامعه است، باید برید زندانش رو مطالعه کنید. من توفیق داشتم به جای همه شما قبل از انتخابات رفتم اوین، میخندن. بعد توی اوین مهمترین پدیده‌ای که تو زندان جمهوری اسلامی الان خیلی مسئله است، جوانهای 22 ساله تا 25 ساله‌ای رو دیدم که اینها رو آوردن نشستیم باشون صحبت کردیم که مشکل شما چیه؟ یه جوانهای سالم صادق گفتن که تعمیرگاه کار میکردیم، سر کوچه‌مون تدرستان دخترانه بود، دخترها میادن رد میشدن، عاشق شدیم، نورافکن عشق چشمامونو کور کرد و رفتیم خواستگاری و 2500 تا سکه سه ماه اول ازدواج رفت گذاشت اجرا، طلاقم نگرفته، فقط گفته که 2500 تا سکه رو بده بعد ما هم زندگی رو ادامه میدیم. البته هنوز هم تمام فامیلمون هم جمع بشن همچین پولی ندارن که 2500 تا سکه رو بدن و ما الان اینجا تشریف داریم. دومی 1200 تا سکه، سومی 4000 تا سکه. خب ببینید وقتی میخواد ببینید مناسبات اجتماعی غلطه یا درسته، برید توی زندان. وقتی میرید اونجا برای شما روشن میشه سیاست گذاری در حکومت، در دولت، در مجلس، در مناسبات اخلاقی و اجتماعی. تعداد بسیار زیادی جوان بیگناه اومدن سابقه دار شدن، آدمای بسیار سالم، بسیار صادق، جوانای بسیار خوب، گول ازک و بزک بعضی از خانوم ها رو خوردن. من بلافاصله اومدم بیرون، دانشگاه تهران برنامه داشتم، کلی سر این خانومای دانشجو داد زدم که این چه بازیه. بیچاره ها اومدن نشستم به شما 20 نفری، آقا تو رو خدا مقاله بنویسید بگید از ما که گذشت. اما به سادگی آقایون اعتماد نکنن به خانوم ها. اون طرف قضیه هم هستا، باز آقایون یه جوری کلک میزنن، خانوما رو گول میزنن. خب اینها نشون میده جامعه مریضه. وقتی شما میرید کف یک زندان، مناسبات زندان رو مطالعه میکنید، میبینید اساره جامعه، غلط بودن قوانین و مقررات، مدیریت ضعیف در بخش‌های مختلف، فقدان عدالت اجتماعی و هر چیز دیگه، خروجی خودش رو توی زندان نشون میده. تو زندان نشون میده. ممکنه میگن حالا طرف زرنگ بود، مثلا 2500 سکه رو از اون گرفت، نمیدونم اون زرنگ بود، کلا گذاشت سر چهار تا خانم. حالا خانم‌ها بیشتر اینجوری گول می‌خورن که کسی بیاد بگه هر روز این اخبار جنایی روزنامه‌ها رو که نگاه می‌کنید، مثلا یکی راه افتاده 10 تا خانم گذاشته سر کار، سر اینکه نمی‌دونم تو خارج تو تایلند رستوران داره، تو کجا چی داره. اینجوری، یعنی در واقع خانم‌ها مثلا اونجوری خام میشن، این آقایون هم اینجوری خام میشن. نتیجه‌اش اینه که خانواده میپاشه، آمار طلاق بالاست از دو طرف، یه سری مال باخته، یه سری توی زندان. زندان اساره جامعه هست. جامعه وقتی خلاصه شدهش رو تو زندان میبینید، معلوم میشه سلامت، صحت و درستی جامعه. یه کسی میره تو آزمایشگاه، خونش رو میبره اونجا، مثلا تست کورتیزون انجام میده، نمیدونم میبرن مدفوعش رو، ادرارش رو آنالیز میکنن، کشت میدن توی اون لام ها و مشخص میکنن بیماری هاش چیست. میخواید بیماری های یک حکومت و جامعه رو ببینید، باید برید زندان رو مطالعه کنید. وقتی بعد از گذشت 31 سال از انقلاب دختر ما مهریش رو میبره میگذاره به اجرا، 2500 تا سکه‌ای که میگذاره و جوان ما چشمشو میبنده کی گرفته کی داده و این اتفاق میفته و یه جوان معصوم اون وقتی از زندان آمد بیرون، طبیعیست که چهره انسان طبیعی نباشه و انتقام بگیره. حالا یکی میشه قطر سریالی خانم ها، حالا اون خانم تو قطر قزوین، قطر سریالی نمیدونم دیگران، این اتفاقات رخ میده. لذا سیطره داروینیسم اجتماعی سیاسی، مقوله راز بقا و تنازع بقا تو این فیلم خیلی جدیه، خیلی جدیه. و اگر قرار شد شما داروینیسم اجتماعی و سیاسی رو بشناسید، بهتر این فیلم رو ببینید. همه همدیگر رو میخورن تا خورده نشوند و این پیام شاخص فلسفی این فیلم. بند پنجم مؤلفه‌های استراتژیک این فیلم مسئله سیلاست، عنصر اطلاعات. این سیلا برای چیه توی سیزن 4؟ برای اینه که برتری آمریکا در انرژی رو محقق کنه. خب گفتیم در حوزه سایبرنتیک دو عنصر داریم، اطلاعات و انرژی. سیلا اطلاعات بود برای انرژی. آمریکا مشکل انرژی داره، جهان مشکل انرژی داره، هر کی این دو تا رو کنترل کنه آینده رو اداره میکنه. نکته الان شما مجلس‌های دنیا رو می‌بینید، تقسیماتش اینجوریه: کمیسیون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، امنیتی. وزارتخونه‌های هر کشور به این 5 دسته تقسیم میشن: وزارتخونه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. دانشکده‌ها تو دنیا به اینا تقسیم میشن: دانشکده اصلی دیگه، دانشکده علوم دفاعی، دانشکده علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشکده علوم اقتصادی و دانشکده فرهنگی و غیره. درست شد؟ اینکه علم، قانونگذاری و حکومتداری و اجرا به اینها تقسیم میشه، به این تو تئوری سیستم‌ها میگیم سیستم‌های ارگانیکی. دوره سیستم‌های ارگانیکی که متأثر از تفکر ژنرال آندری بوفر بود در جنگ جهانی دوم، دورش 5-6 سال تمام شده، دنیا داره این سیستم‌ها رو میذاره کنار. این که الان مهمترین دعوایی که توی غرب دارن صورت میدن با استادای اقتصاد سنجی و متفکرین اقتصاد که شما چطور نتونستید پیش بینی کنید این فروپاشی اقتصادی رو، سر این که علمی به نام اقتصاد دیگه از حیز انتفاع ساقط شده، علمی به نام سیاست، علمی به نام فرهنگ، علمی به نام علوم نظامی، همه چی تعریفا ریخته به هم. اگر شما، هگل میگه، اگر برای یک پرسش جدید پاسخ کهنه ارائه کردی، با بحران شروع میشید. این 5 دسته با بحران شروع شدن. سال گذشته این خانه هنرمندان و انجمن سینمایی و از اینجور حرفا تو کشور بیانیه داده بودن جون مادرتون رایت نکنید و فیلمای سینمایی و فیلم از رو پرده ضبط میشد میرفتی رو. هنوزم اول بعضی از این سیدی ها که تو بازار هست، دو ویدیو کلوب ها، میبینید که تعداد هنرپیشه مطرح کشور میان میشینن از مردم درخواست میکنن لطفاً کپی رایت رعایت کنید، لطفاً کپی نکنید. یک انیمیشن هایی هم درست شده، یه افراد نخراشیده نتراشیده رو گذاشتن که افراد خبیثی هستن دارن سیدی های فیلم های سینمایی رو تکثیر میکنن و توزیع میکنن. این ذهنیت رو داشته باشید. همون موقع هیئت اسلامی هنرمندان یک برنامه گذاشته بود برای ما توی خانه هنرمندان، فکر میکنم ابتدای مهر پارسال بود. گفتم که این چه معنی داره شما فکر کردید عصر مثلا دهه سینمای فیلم فارسی و فیلم آبگوشتیه که یک حلقه فیلم سینمایی رو توی سینی خیلی بزرگ با موتور میذاشتن زیر بغلشون، از این سینما تا اون سینما میرفتن تو مسیر که نمیتونست کپی کنه. دوره جدید دوره اون اقتصادها گذشته، دوره ایست که سرعت رایت با کیفیت بسیار بالای یک اطلاعات چند ثانیه است. شما یک دیویدی رو، یک به اصطلاح کولد دیسک رو روی اون فلش مموریتون، حجم عظیمی اطلاعات تو چند ثانیه میتونید، نه اینکه یه کامپیوتری جا باشه، با لپتاپتون که دارید میبرید. چرا شما برای یک مشکل جدید هنوز دارید پاسخ کهنه میدید؟ شما با این ارزیابیتون تو اقتصاد 50 سال پیش موندید، 40 سال پیش موندید، نمیتونید بگید مردم رایت نکنید، نبینید، چون متوجه نیستید که تغییرات ساختاری به وجود اومده. دیگه چیزی به نام سیاست، فرهنگ، اقتصاد، نظامیگری و مسائل اجتماعی موضوعیت نداره در جهان. به این سیستم ها میگفتن سیستم های 5 وجهی ارگانیکی. دوره جدیدی که شروع شده به نام سیستم‌های سایبرنتیکیه. عصر سیستم‌های سایبرنتیکی دو تا زیر سیستم داره: اطلاعات و انرژی. ببینیم چجوریه، من توی بدن خودم نشون میدم. یک، بدن من از یک جزء تولید کننده اطلاعات تشکیل شده، 5 تا حواس. این 5 تا حواس اطلاعات رو میده به مغز من، در مغز من پروسس میشه، پردازش میشه. من چیزی که میبینم، میشنوم، لمس میکنم، بو میکنم و میچشم. این اطلاعات میاد پردازش میشه. یک، پس اطلاعات تولید شد در بخش اطلاعات. قسمت دوم انرژیه. آب، غذا و هوا وقتی استفاده شد، استنشاق شد و نوشیده شد، در روده و معده و غیره هضم میشه، جذب میشه، تبدیل میشه به انرژی. پس انرژی رو قلب و معده و روده و کبد و چه و چه تولید میکنن، اطلاعات رو حواس و مغز انسان. حالا این دو قسمت وجود ما مشخص شد. دست من برای اینکه انرژی داشته باشه بخواد بیاد بالا، عضلات من باید انرژی داشته باشه. این انرژی رو معده من تامین کرده. اما اونی که به این دست دور میده تا بیاد بالا، مغز من هست. به این مکانیزم کنترلی میگن سایبرنتیک. این که میگن فضای سایبر توی اینترنت، منظور اینه. آمریکا برین لند جهانه، یعنی مغز جهانه. یک جاییست به نام NSA در شمال شهر واشنگتن DC که اون دفعه گفتم 9 هکتار زیر زمین سوپر کامپیوتر چیدن، یعنی یک محفظه به شدت بتونی که در هیچ جنگ اتمی نابود نشه، هیچ زلزله نابودش نکنه. سوپر کامپیوترها رو اونجا چیدن به مساحت 9 هکتار. روزی 3 میلیارد پیام رو تمام این موبایلای شما کنترل میشه، تمام لحظاتی که شما میرید اینترنت کنترل میشه. چون شما اینترنت رو یه مقوله عادی غیر نظامی میدونید، هم استادای مخابرات، وزارت مخابرات، در صورتی که اصلا اینترنت توی آمریکا دست وزارت دفاع است. NSA، National Security Agency، آژانس امنیت ملی توی وزارت دفاع آمریکا اینترنت رو ایجاد کرده و کنترل میکنه. خب اون مغز جهانه، مغز شما یک شبکه عصبی تا انتهای بدنتون کشیده. این شبکه عصبی که تا انتهای بدن میره، همین شبکه اینترنت. انرژی رو کسی دیگه تولید میکنه، اون دستور میده که شما دستت رو جمع کنی، مشت کنی، قدمهاتو از هم برداری. آنچه که پیام اصلی فیلم پریسون بریک هست اینه که تمام این دعوا سر سیلا بود. سیلا اون کیت، اون مقدار اطلاعاتیست که برای انرژیه، اطلاعات برای انرژی. یعنی اون به سلا استیتمن و اون اکوفیلا و سایر اون مؤسسات تراست‌های نفتی و غیره، تمام اینها تلاششون بعداً تو این کیت الکترونیکی و اون حجم اطلاعاتی که هست و قضیه سیلا، برای این که بتونن انرژی رو در آمریکا برای آمریکا تضمین کنن. همون انرژی که کشور ما تا 4 مرحله در پرونده هسته‌ای، تا 4 مرحله قطعنامه‌ای که سازمان ملل سعی کرده علیه ایران تصویب کنه جلو رفته و ایران حاضر نشد عقب نشینی کنه. مقوله انرژی مسئله آینده است. ما داریم سر مسئله انرژی تا مرحله درگیر جنگ جهانی شدن جلو میریم. هنوز بعضی ها فکر میکنن قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامیه. روز به روز استادای اقتصاد، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم نظامی و غیره بیشتر احساس میکنن بی‌ارزشن، بی‌فایده‌اند، چون متوجه تغییرات اجتماعی و تغییرات نسلی نمیشن. و روز به روز اهمیت آدم‌های انرژی و آدم‌های تولید کننده اطلاعات بیشتر میشه. یه روزی اطلاعات رو زیر مجموعه فرهنگ می‌گرفتیم، امروز فرهنگ اطلاعات فوق اقتصاد و سیاست و فرهنگ و امنیت و غیره ذالک. درست شد؟ یه روز انرژی رو زیر مجموعه اقتصاد می‌گرفتیم، اما الان اقتصاد و چه و چه و چه و سیاست و امنیت و غیره ذالک زیر مجموعه انرژیه. پس در یک چنین تقسیم بندی، پیام اصلی فیلم در سیزن 4 اینه که سیلا، یعنی اون اطلاعات رو اون جنرال نیاز داشت برای برتری در انرژی آمریکا. الکس میخواست $250 میلیون این رو بفروشه به یک کس دیگه، یعنی مأمور FBI گیر بیاره بفروشه به یک کس دیگه $250 میلیون. ولی آخرش کلرمن مأمور CIA اون اطلاعات رو دست میاره و بعدم میشه سناتور. حالا پیام داخلی این فیلم برای آمریکایی‌ها اینه که نگران نباشید CIA بر اوضاع حاکمه، خود مأمور CIA شد سناتور نماینده مجلس و الان اون اطلاعات مربوط به سیلا هم در اختیار اینه، پس انرژی آمریکا تضمینه. لذا این نکته ای که در فیلم الیس، در فیلم 24 و در فیلم پریسون بریک روش تاکید شده رو به خصوص به دوستان جوان تاکید میکنم. حواستون باشه عصر شما عصر سیستم های سایبرنتیکه، دوره سایبرنتیک شروع شده، انقدر ما فقر اطلاعات داریم که دانشجوهای ما از دانشگاه شریف، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت و دانشکده فنی دانشگاه تهران، اینایی که در مقطع فوق لیسانس رشته مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی میخونن، هر کدوم اومدن ما پروپوزال فوق لیسانسشون رو در مورد انتقال از سیستم های ارگانیکی به سیستم های سایبرنتیکی براشون پر کردیم، رفتن تو این 5 تا دانشگاه یک استادی که بتونه سیستم سایبرنتیکو بشناسه نداشتیم و به دانشجو گفتن این یعنی چی؟ یکی از خانم‌ها اومده بود گفتش که استاد ما تو دانشگاه شریف گفته برو این کتابای سایبرنتیکو بیار. بیچاره اومده 5 تا کتاب سایبرنتیک بهش دادن، گرفته زیر لباسش برده داده به استاد، استاد گفته نه من این چیزا رو نمی‌فهمم. برو چیزی در مورد همین سیستم‌های هوشمند و این که مثلا چه جوری سیستم اتومبیل رو، یعنی فقر اطلاعات در مورد سیستم‌های هوشمند توی کسی که رشته فوق لیسانس سیستم‌های اقتصادی اجتماعی می‌خونه تو دانشگاه شریف، امیرکبیر، فنی تهران، علم و صنعت و جای دیگه بیداد میکنه. اینه که ممکنه شما پیام این فیلم رو دیر بگیرید. این برای جامعه آمریکا حرف اصلش اینه که آمریکا و جهان در جریان باشید، همه این دعواها و زد و خوردها، محکوم کردنها، کسی رو بدون اینکه قضاوت صحیحی شده باشه عدالت رو در موردش اعمال نمیکنن، میخوان به جای کسی دیگه اعدامش کنن، تمام این بازی ها برای یک مسئله بود، مفهوم بسیار مهمی به نام اطلاعات و انرژی. من خط اصلی تعلیق فیلم رو یه اشاره کنم. خط اصلی تعلیق فراره، یعنی تمرکز روی فراره، فرار از خود، فرار نرد، فرار از حکومت و قوانین و مقررات جامعه، فرار نیمه سخت، فرار از زندان رسمی، فرار سخت. بستر تعلیق حصار قدرت حاکمه، یا قانون این حصار قدرت حاکم، یا دیوارهای اون زندانه، یا خود کمپانیه که بالاتر از رئیس جمهور حکومت میکنه، یا مناسبات اخلاقی خوده. موضوعش قضیه برادر رئیس جمهور و رابطهش و مناسباتش به نفع کمپانی و حذف شخصیت‌ها و غیره. اونی که شما تو ظاهر قضیه می‌بینید موضوع فیلمه. خط اصلی تعلیق و بستر تعلیق یک گزاره مهم این چنینیه. پس دو عنصر اطلاعات و انرژی که ساختار سایبرنتیک رو می‌سازه توی این فیلم بسیار بسیار جایگاه حساسی داره. با کمال تأسف ما نتونستیم اینو تو کشور جا بندازیم، هم تو محیط دانشگاهی هم تو محافل رسمی حکومتی، که آقا دوره انتقال از سیستم‌های ارگانیکی به سیستم‌های سایبرنتیکی گذشته. پیش‌بینی من اینه که در سال 2035 تا 2040، یعنی 1414 تا 1420، سیستم های سایبرنتیک هم تو دنیا دورهشون تمام میشه. اون دوره دوره شروع میشه که سیستم های بیولوژیکیه و عصر سیستم های بیولوژیکی است. خب خوشبختانه دوستان جوانی امروز هستن که دارن روی سیستم های بیولوژیکی کار میکنن، یعنی دیدن جامعه و حکومت به مسابقه یه بدن کامل، نه دیگه ارگانیکی یا مکانیکی یا سایبرنتیکی، که ما باید برای بعد از 25 سال آماده بشیم. اما من حسل مجموع پیام این فیلم چیزی که تو ذهن مردم ایجاد میکنه، به خصوص مردم خودشون، این هست و بسیار پیام قوی و مهمی است. موضوع ششم مسئله فراره که اشاره کردم، فرار سخت، فرار از زندانی که دیگران برای انسان میسازن، فرار نیمه سخت، فرار از زندانی که حکومت و سیستم نامیده میشه. اینو هابز بهش میگه لویاتان. در لویاتانی که تاماس هابز میسازه، دولت یک شر ضروریه و ما گیر افتادیم تو دنیا، مجبوریم دولت داشته باشیم، نمیتونیم نداشته باشیم، اما همین دولتی که مجبور شدی داشته باشی یه جایی انقدر سخت میشه مجبوری ازش فرار کنی، که اون سیزن دو است که فرار میکنن از آمریکا، میرن به پاناما. مسئله بعدیش مسئله فرار نرمه، فرار از خود که به خودکشی می انجامه. هم کلرمن که شخصیت اصلی فیلمه و در انتها کارو دست میگیره، سناتور میشه، این کسی که قبلا تو مسیر خودکشی میکنه، افراد دیگه تو این فیلم به کرات میبینید خودکشی میکنن و مقوله خودکشی در ادبیات و سینمای اونها جایگاه ویژه دارن که اون اشاره اصلی بود که در واقع به کار کتاب مراقبت و زندان، مراقبت و تنبیه میشل فوکو و آراء اون کردم. واقعیتش اینه که دنیا سازی زندان سازیه. هر قد شما دنیا رو پیچیده تر کنید برای خودتون، زندانیش میشید. اگه زندگی ساده داشته باشه انسان، کمتر نیاز به نگهبانی اون داره. اما هر قد شما آمدید زندان، زندگیتون رو در واقع پیچیده تر کردید، متورم ترش کردید، فربه ترش کردید، دنیا سازی کردید، خود اون رو تبدیل کردید به زندان خودتون. انسان یکی از مشکلات اصلیش اینه که خودش زندان تولید میکنه از مناسبات دنیایی خودش، بعد خودش از خودش و از اون زندان پیچیده فرار میکنه. این شاه بیت اون